همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه های پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. پشت پرده تحرکات علیه شیعیان در افغانستان، صدای پای موج ششم کرونا تداوم راهبرد ضد ایرانی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد است. بررسی جریان نفوذ سیاسی از بنی صدر تا برجام موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو هست که این برنامه رو میتونید که ساعت 17 دقیقه به صورت زنده از رادیو گفتگو شنونده باشید. و سوال پیامکی برنامه امروز، انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیست؟ یک، نظارت مستمر بر بازار. دو، رسیدگی به تخلفات. و سه، قیمت‌گذاری واقعی. پاسخ رو به 301035 پیامک کنید. پشت پرده تحرکات علیه شیعیان در افغانستان موضوع اولین گفتگوی برنامه امروز هست. آقای دکتر سید هادی سید افخهی، کارشناس مسائل منطقه، در این بخش با ما همراه هستن. آقای سید افخهی سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و احترام دارم.
آقای سید افخهی، تحلیل جناب عالی از انفجار روز گذشته چی هست؟ دومین انفجار بود در دومین جمعه پیاپی. داعش از این انفجارها چه اهدافی رو دنبال میکنه با توجه به اینکه مسئولیت این انفجارها رو هم به عهده گرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که فرمودید، انفجار قبلی در شهر قندوز بود، مسجد فاطمیه، و الانم متاسفانه در پایتخت خود طالبان در قندهار این اتفاق میفته. و خب جای سؤاله که پس طالبانی که قول دادن برخورد قاطع بکنن و جانیان رو تعقیب کنن، محاکمه کنن، برخورد بکنن، چرا در خود قندهار این بار این اتفاق میفته؟ آیا این یک نوع هماوردی و دهنکجی به قدرت طالبان هست از اندام اینها؟ منتها به قیمت ریختن خون شیعیان که اونجا یک اقلیت هستن، یا اینکه نه، واقعا آمریکا میخواد تحریک کنه که ایران در قالب دفاع از شیعیان وارد این جنگ بشه و به یک نحوی در واقع سر بخوره به اونها در مربع آمریکا و داعش، چون به هر جهت داعش به دستور آمریکا حرکت میکنه. آمریکا داعش رو وجود آورد، آمریکا رهبران و فرماندهان میلیون داعش رو از نقطه به نقطه دیگر در جهان حرکت میدهد. اما خب این سلب مسئولیت از طالبان نمی کنه که یا اجازه بده شیعیان مسلح بشن و در کنار نیروهای طالبان به هر جهت اینها هم از خودشون بتونن دفاع بکنن، یا مناطق شیعه نشین رو امن کنن با ایجاد پست‌های بازرسی، با ایجاد در واقع نقاط تفتیش و به هر جهت. مسئله خیلی غم انگیزه که به این شکل به همین سادگی وارد هر مسجدی بشن، به هر تعدادی بخوان بکشن و با یک بیانیه خشک و خالی بخوان قضیه رو به پایان برسونه. 63 نفر کم نیست مردم مظلوم شیعه در قندهار، پایتخت طالبان. من تصور میکنم که جناب حسینی، این مسئله حوادث افغانستان جدای از طرح زنجیری آمریکا برای ایجاد کمربند آتش و درگیری در منطقه نیست. الان در لبنان خب نیروهای آمریکایی صهیونیستی سمیر جرجع به مردم در واقع لبنان که تظاهرات مسالمت آمیز داشتن، اینها تیراندازی میکنن. در عراق الان بحران انتخابات نخوابیده، در یمن به همچین. فلزا این یک زنجیره است که آمریکا بخواد خیلی از قواعد و عوض کنه، خیلی از درگیری ها و معادلات رو به نفع رژیم سنسی. در حال بحران هست واقعا، الان بحران کابینه، بحران اقتصادی، بحران کرونا، بحران درگیری مجدد احتمال زیاد هست بین نیروهای مقاومت مسلحانه در واقع جهادی در فلسطین با حکومت رژیم سنسی بالا گرفته. مسئله در واقع اعتصاب به غذای اسرا رو هم از حماس و هم از جهاد اسلامی. بنابراین آمریکا دنبال این هست که منطقه رو به قول از آقا به آتش بکشه و ما باید خیلی با دقت، با عقلانیت، با حکمت این مسائل رو از طریق رایزنی با خود طالبان یک راه حلی برای حفظ جان کل مردم افغانستان و مخصوصا اقلیتی که شیعیان هستن و خب به قولها و قرارهایی که طالبان دادن اعتماد کردن که ما جلو این حوادث رو میگیریم، ولی متاسفانه به همین راحتی اونم در سه مرحله، در سه نقطه از مسجد اینها حمله میکنن و کارشون انجام میدن و اصلا هیچ اتفاقی هم تا حالا نیفتاده جز همین محکومیت ها. بنابراین من این رو در راستای ایجاد تشنج هم در داخل افغانستان به خاطر برادر کشی که به شدت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله حساس هست، و هم برای ایجاد در واقع آشوب و بلوا در سطح منطقه، هم راه اندازی جنگ شیعه سنی و جنگ قومیت ها و نژادها و جنگ همسایگان با یکدیگر، این فعلا دستور کار آمریکاست که می‌بینیم تحرکات آمریکایی هم یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا در لبنان الان به سر میره، بلافاصله بعد از این بحران، بعد از بحران انتخابات که هنوز هم مشکلش حل نشده، معاون وزیر خارجه دیگرش در بغداد به سر میبره و خب مذاکرات در واقع شبه محرمانه طالبان با آمریکا در دوحه قطر هم هر از گاه ما میشنویم. حالا خروجی چی هست؟ این برای ما باید در واقع مکشوف بشه که واقعا به ضرر کیه، به نفع کیه این مذاکرات، چون ما از طالبان خواستیم هم از زبان مقام معظم رهبری که ما میخوایم در کنار مردم افغانستان باشیم. خب الان هم میبینید که مرتب هواپیماهای برای بردن غذا و دارو داریم کمک میکنیم. آمریکا برای آسیب رسانده به مردم در واقع افغانستان هم اموال رو بلوکه کرده و هم داره وارد مرحله تحریم میشه. اینا همه از چشم آمریکا ما میبینیم، از چشم آمریکا و همپیمانان و سازمانهای تروریستی که آمریکایی‌ها متاسفانه به وجود آوردن و از منطقه به منطقه اینها رو جابجا میکنن و برای خلق فتنه و آتش افروزی و آدم کشی به رحمانه این گروه های وهابی سلفی تکفیر متاسفانه هنوز مورد حمایت هستن.
و علاوه بر اون چی که بیان کردید، یعنی به ایجاد فتنه از طرف آمریکایی ها، یک فتنه آمریکایی و از ظرفیت سازی که برای داعش دارند، آیا میشه ردی از عناصر دولت سرنگون شده اشرف غنی هم در این وقایع و اتفاقات دید؟
خیلی سخته رسیدن به این نقطه که اونها اصلا با این روی کرد حرکت نمی کنن. اونها حالا ممکنه مثلا تا بخوان خودشون جمع جور بکنن، ببینیم سیاست آقای اشرف غنی چگونه خواهد بود، آیا وفادارانی در ارتش در واقع در زمان اشرف غنی به طالبان ملحق میشن یا تسبیب به داعش ملحق میشن، چون همین داعش افغانستان میدونید که یکی از شاخه های طالبان بودن، چون طالبان سه شاخه هستن جناب حسین، شاخه در واقع سنتی ها که آدم های مسن هستن و مؤسسان اولیه هستن، یه شاخه همین سلفی تکفیری هستن که منتسب به گروه حقانین ها بودن، یه شاخه هم در واقع نئو طالبان ها هستن که مثل آقای ملا برادر و اینها که میخوان بازتر برخورد کنن با جهان و اون حرکات قبلی 20 سال پیش قتل عام هایی که طالبان انجام میداد یک مقدار فاصله بگیرن که بتونن اعتماد دنیا رو جلب کنن و جامعه جهانی اینها رو به رسمیت بشناسه. لذا این گروهی که در واقع جدا شدن از طالبان، اینها رفتن داعش در واقع افغانستان رو تشکیل دادن. اما اینکه عناصری از بقایای دولت اشرف غنی بخوان با طالبان، یعنی خود طالبان هم خیلی سخته بخواد با اینها کنار بیاد، مگر اینکه افرادی که احساس منافعشون در واقع به خطر میفته و از طالبان میخوان انتقام بگیرن برن به داعشی ها ملحق بشن. به نظر من روی کردها و دیدگاه های بین طرفداران دولت سابق اشرف غنی و داعش یه قدری فاصله هست، اما ممکنه منافعشون اقتضا کنه. خب به هر جهت هم داعشی ها با آمریکا در تماس هستن و هم دولت اشرف غنی سرسپرده آمریکا بود، هیچ چیز مستبعد نیست، ولی فکتی و مدارکی داله بر این که اشخاصی یا دولت مردانی نظامی هایی سازمان اعضای سازمان امنیت اشرف غنی با داعش فعلا دارن همکاری میکنن، من حداقل اطلاع ندارم.
علاوه بر اونچه که بیان کردید که آمریکا اساسا به دنبال ناآرامی در کلیت منطقه هست، موضوع تفرقه مذهبی که اشاره کوتاهی در ابتدای صحبتتون داشتین، در افغانستانی که مرزهای بسیاری هم با جمهوری اسلامی داره، در چه قالبی و در چه سناریویی دنبال میشه؟
ببینید با رسیدن طالبان به قدرت و قبل از رسیدن طالبان به قدرت، خب چندین دور ما مذاکرات داشتیم هم با نماینده طالبان و هم اون زمان قبل از سرنگونی دولت آقای اشرف غنی و نمایندگانی از پارلمان افغانستان و حتی بعضی از شخصیت‌های در واقع سرپرست افغانی‌ها در داخل ایران، جلسات متعدد هم با مقامات سیاسی هم با مقامات امنیتی که احتمالات رسیدن طالبان به قدرت و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، یکیش این بود که خب بحث شیعیان در ما بحث خیلی مهم هست، جان اینها، مال اینها، آزادی های مدنی، آزادی زنان، بحث حفظ اون سازه و استراکچر حاکمیت که به این شکل بمونه، که خب حالا به دلیل اختلافاتی که در درون خود طالبان وجود داره، هر کدوم از اینها یه جور دارن تعامل میکنن. نهایتا برای ما این مهمه که هم جان تمام مردم افغانستان و هم جان مردم شیعه باید محفوظ بمونه و اجازه ندن این درگیری ها و حساسیت هایی که هنوز خب ما معتقد هستیم که در لای صفوف طالبان افراد تندرو و افراطی هستند و حساسیت های مذهبی رو میخوان هر چنگاهی برانگیزن. این رو فرماندهان طالبان و فرماندهان میدانی، فرمانداران و به اصطلاح والیان هر ولایتی به قول خودشون امارت باید حساسیت نشون بدن. در هرات اول ورود طالبان یه چنین اتفاقی افتاد، پرچم رو پایین کشیدن، ولی خب والی جدید هرات که طالبانی بود بلافاصله دستور داد پرچم رو برگردونه و خودش در یکی از حسینی های شیعان رفت سخنرانی کرد، گفت ما با همدیگه برادر هستیم. این جو باید تقویت بشه که اجازه ندن اون جو کینه توزانه و جو تحریک‌آمیز جنگ های مذهبی یا جنگ های طایفه‌ای در واقع بخواد اوج بگیره و بخواد این خونها رو خدا نکرده دوباره مجدداً به زمین بریزه.
خیلی متشکرم آقای صدفی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. پشت پرده تحرکات علیه شیعیان در افغانستان موضوع گفتگوی اول رویداد بود با آقای دکتر ستادی صدفقهی، کارشناس مسائل منطقه.
با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان امروز گفتگو میکنم با آقای دکتر مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای مفتح سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت جناب حسینی و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم.
آقای مفتح، در آغاز نیمه دوم سال 1400 قرار داریم، خبرهایی بود مبنی بر این که با کسری بودجه قابل توجهی در سال 1400 روبرو هستیم. در این زمینه برای شنوندگان می‌فرمایید که در چه وضعیتی قرار داریم؟
بله، همونطور که فرمودید پیش‌بینی‌ها و بررسی‌هایی که کردن حاکی از این هست که ما با این بودجه اگر بخواهیم کارمون انجام بدیم در سال آینده، یعنی در 6 ماه‌های آینده واجه با کسب بودجه خواهیم بود. با این اعداد و ارقامی که برای هر وضعی هر کاری از خانم که پیش بینی کردیم در قانون بودجه، خب تلاش های عمده رو داره سازمان برای بودجه انجام میده. ما هم به همین ترتیب با اطلاعاتی که از سازمان برای بودجه میگیریم و جلسات که برگزار میکنیم دنبال نخواهیم که ببینیم چگونه میتوانیم با حداقل مشکلات بودجه رو یک تعادل درش ایجاد کنیم و به نحوی بودجه به سراح تأمین بشد و موارد هزینه کفی صدا بکنه که با حداقل مشکلات برای کشور این کار انجام بشه.
برنامه مجلس و پیگیری مجلس فکر کن چه زمانی به سر انجام برسه با توجه به اهمیت موضوع هستان... محدودیت نه برنامه برای اینکه برای جبران این کسری بودجه در سال 1400
به همین تقدر کار پیش میره دیگه، داره مستمرن کار پیش میره و نسبت به هزینه های جدید که کاملا مقاومت هست در سازمان برنامه بودجه که شکل جدید هزینه ایجاد نشه، راجع به هزینه های که تصویب هم شده و بعضی حتی مثل حقوق دستمزد که بسیار مهم هم هست و باید هیچ تأخیری نداشته باشه، اینا رو دارن برنامه ریزی میکنن که با یه مداری پیش و پس کردن موارد هزینه ای بتوانیم انشاءالله تا پایان سال به درستی هم فرهاد حقوقا پرداخت بشه و هم کشور اداره بشه
انشاءالله. موضوع دیگر آقای مفتح، مبحث افزایش حقوق هست که در این چند روز هم خیلی خبری شده بود برای سال 1401 که اخیرا هم یک مصوبه از قول رئیس سازمان برنامه بودجه منتشر شد که افزایش حقوق ها اولا به صورت پلکانی خواهد بود و آنکه برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود، از 10% تا بالای 30%. در این زمینه چه برنامه‌ای رو مجلس و دولت با هم دنبال می‌کنن برای افزایش حقوق در سال 1401؟
عرضم یکی از مهمترین مسائل که باید ما انشاءالله بتونیم حلش بکنیم در بودجه سال 1301 این مبحث افزایش حقوق هست و انتظاراتی که بعضا هم به حق در کارمندان وجود داره برای افزایش حقوقش، نه افزایش سنواتی بلکه یک افزایش هایی به طور مثال در مورد فرهنگیان محترم که ارتقا و طبقه بندی و این گونه مباحثی که سالهاست مطرح هست، اینها دیگه باید به نتیجه برسه و این موارد مشخص بشه. خب با کمبود درآمدهایی هم که ما در بودجه سال آینده هم پیش‌بینی می‌کنیم که به همین ترتیب واقعا نتوانیم به اندازه هزینه‌هامون درآمد از طرق درست و صحیح اقتصادی داشته باشیم که اثرات تورمی اضافه تر بر بودجه نگذاره، بر کشور نگذاره، مسائل اقتصادی و شاخص اقتصادی به درستی انجام بشه. با توجه به این موارد خب جمع کردن این بودجه کار سنگینی است که الان اصلا این روزها حتی از چند روز قبل، یعنی یکی دو هفته قبل، در سازمان برنامه اقتصاد بودجه تشکیل شده و دارن بررسی میکنن، تلاش میکنن، کار میکنن که بتوانیم هم افزایش درآمدها رو انشاءالله شاهد باشیم و هم کاهش هزینه هایی که غیر ضرور هست، برای اینکه هزینه های ضروری و لازم و منطقی رو بتوانیم به درستی تامین بکنیم انشاءالله و بودجه سال بعد دست بشه. هنوز در اوائل بررسی بودجه در دولت هستن. وقتی در دولت بررسی شد انشاءالله جمع‌بندی شد، لایحه تا 15 آذر انشاءالله مجلس تقدیم بشه و مجلس هم روال بررسی خودش رو شروع بکنه.
و یک نکته مهمتر این که آیدوشو در ساعتاتون اشاره کردید، احتمال کسری بودجه در 1401؟
نه 1400 منظورمه.
فکرم که از الان فرصت نگرانی و این آبیدوشو.
نه هنوز چیز نشده، نه هنوز جنبنده نشده.
درسته. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای مفتی، ممنون از همراهیتون. روز بخیر، خدا نگهدار. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با دکتر مفتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. بریم سراغ پیامک ها و سامانه پیامکی 301035. قبل از اینکه سوال پیامکی امروز رو بخونم، پیرو به گفتگویی که در بخش قبل داشتم درباره تحولات افغانستان، دو پیامک رو از شنوندگان عزیز خدمتتون میخونم. سلسله انفجارهای انتحاری در مساجد شیعیان در افغانستان باید فتنه آمریکایی باشه که با بکارگیری داعش شاهد این اتفاقات تلخ در افغانستان هستیم. اما سوال پیامکی برنامه امروز، انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها چیست؟ یک، نظارت مستمر بر بازار. دو، رسیدگی به تخلفات. و سه، قیمت گذاری واقعی. پاسخ رو به 301035 پیامک کنید. شما از دانش شنونده از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که با ما در ارتباط باشید، هم برنامه رویداد رو به صورت زنده میتونید که شنونده باشید و همینطور در بخش آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال کنید و همچنین در بخش ارتباط مخاطبین هم میتونید که دیدگاه های خودتون رو در ایران صدا ثبت کنید. آخرین وضعیت کرونا و صدای پای موج ششم کرونا موضوع گفتگوی این بخش است با جناب محسنی بندپای، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای محسنی سلام بر شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت استادی جناب حسینی، همکاران ارجمندتون و همینطور همین ملت شریف ایران عزیز سلام و احترام دارم در خدمت شما.
آقای محسنی، از آخرین آمارها، آخرین خبرها از وضعیت کرونا در کشور بفرمایید.
والا الان پوشش واکسیناسیون کرونا یک شتاب خیلی خوبی گرفته، همونطوری که همه مردم کشور و شما بزرگواران در جریان هستید، هم شتاب واکسیناسیون قابل توجه بوده، هم اون نظم دریافت واکسن توسط مردم و همینطور ارائه کنندگان خدمت بسیار خوب بوده و فکر میکنم از نزد 70 میلیون دوز گذشته. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید ببینیم هم ایمنی این واکسن ها پایین اومده بر اساس تحقیقات بین المللی، همین که سویه های جدید ویروس باعث میشه که این ایمنی توسط افرادی که بالاخره به نوعی واکسن دریافت کردن کمتر بشه. اما اصل قضیه اینه که مردم همه بایستی واکسن رو دریافت بکنن، اونهایی که آگاهی های لازم رو، حالا من در بعضی خبرها شنیدم که نمیدونم کارکنان رو باید جریمه بکنن، کارمندان رو باید از شرط خدمتون توبیخ بکنن تا اینها واکسن ها رو دریافت بکنن. با اینجور رفتارهای این چنینی دیگه در قرن 21 جواب نمیده و حتما بایستی مردم بر مبنای دانش و آگاهی خودشون تصمیم بگیرن. شما خاطرتون هست دیگه در زمانی که بحث کمربند ها مطرح بود، سر هر کوچه و پس کوچه و خیابونی یک پلیسی وقتی حضور پیدا می کرد ملت کمربند رو می کشیدن ولی کمربند رو نمی بستن و بعد اینکه از پلیس رد می شدن کمربند آزاد می کردن. وقتی دانش افراد افزایش پیدا کرد، نگرششون تغییر کرد، رفتارشون اصلاح شد و الان شما می بینید در خیلی از جاده هایی که شاید تا چند صد کیلومتر تا شاید ده چند ده کیلومتر دقل از پلیس خبری نیست، کمربند ها بسته است.
در حالی که آگاهی و یک فرهنگسازی انجام شد برای موضوع کمربند ایمنی.
دقیقا.
یعنی از ابتدا از همون اول بحث جریمه ها مطرح نبود.
نه من موافقم با شما، کاملا موافقم. و الان هم ما به یک کوشش خوبی رسیدیم، اما موضوعی که نباید بحث بکنیم ازش که در تعارض بین دوگانه سلامت و اقتصاد، سلامت و تاب‌آوری اجتماعی مردم، نبایستی سلامت رها بکنیم و به اقتصاد سلامت رها بکنیم و به تاب‌آوری اجتماعی بپردازیم. بایستی فعلا تا زمانی که ما الان هم تقریبا دیروز 196 صوتی داشتیم و بالای 10-12 هزار تا هم کیس جدید داشتیم، خب اینشون در اینکه که همچنان ویروس در کشور ما حضور داره و داره جان عزیزانمونو میگیره. 190 کشته تقریبا، من فکر میکنم یه زمان میانگین افرادی که ما در جنگ از دست میدادیم فکر میکنم روزی 180 کشته بود. تقریبا داریم میرسیم به روزی که ما در جنگ نظامی یا در دفاع مقدس بودیم. بنابراین همچنان شرایط ما شرایط جنگی و اضطراری است و ما باید پروتکل ها رو حفظ بکنیم. اما از اون برم بله، کاملا موافقم که در 20 ماه گذشته، در 16 ماه گذشته به واسطه عدم حمایت کافی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، شاید دیگه تاب‌آوری اقتصادی مفهوم آنچنانی نداشته باشه، تاب‌آوری اجتماعی هم همینطور. بنابراین در دوگانه این دوتا به نظر من نبایستی هیچ کدومشون رها بشن، بایستی حد وسط این دوتا رو هم برای یک مدت محدودی پیش بگیریم تا انشالله اگه خدا بخواد از شر ویروس کرونا خلاص بشیم و کاملا به سمت اقتصاد و عرض به شرف خدمتون فعالیت های اجتماعی و بقیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اینها بپرد.
انشالله. خب همونطور که اشاره کردید با یک سرعت خیلی خوبی در روند واکسیناسیون روبرو هستیم که میشه گفتش که کاهش فوتی ها، کاهش بستری ها ناشی از همین هست که بخش قابل توجهی از هموطنان حداقل یک دوز رو تزریق کردم و بخشی هم دو دوز رو تزریق کردم و در نوبت هستن که دوز دوم رو هم تزریق بکنم. اما نکته ای که مطرح است این که این نگرانی که اعلام شده از طرف کارشناسان، از طرف مسئولان، این که سهل‌انگاری میشه نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همین سهل‌انگاری و ساده‌انگاری موضوع کرونا شاید این نگرانی رو ایجاد کرده که موج ششم هم در پیش باشه. خب طبیعتاً این موضوع یعنی رعایت شیوه نامه خیلی ارتباطی با مبحث اقتصاد که جناب علی اشاره کردید نداره، یعنی میشه باید هم شیوه نامه ها رو رعایت کرد با توجه به اینکه اکثر شهرها الان نارنجی و زرد هستن، تعداد شهرهای زرد خیلی زیاد شده که محدودیت های تردد رو کم میکنه، همینطور نارنجی ها. و خب طبیعتاً اگر رعایت نشه شیوه نامه ها میره به سمت قرمز شدن و محدودیت تردد. چه باید کرد برای این موضوع با توجه به اینکه اشاره کردید از تقریبا بهمن و اسفند 98 تا به امروز